به اصطلاح وصل بشم، عارف بشم، میخوام بیام به اون خدایی برسم، به قول خودشون به نیروانا برسم. بودا بهش میگه که اولین موضوعی که وجود داره مسئله اینه که تو باید به طبیعت خودت برگردی. طبیعت اصلی تو عشقه. پس در نظر داشته باشید ما به هیچ کدوم از این حرکاتی که میگیم عشق منظور ما نیست. ما حتی منظورمون در عشق به محبت نیست. محبت ولو به صورت واقعیش که من الان توضیح دادم یک جلوگاهی، یک در ورودی برای عشق. عشق ابداً به این معنی نیست، اون عشقی که اینها توضیح میدن. حالا تو همین جلسه انشالله به تحلیلش میرسیم. میگه که در مذهب بودا، تا اونجایی که البته با سواد من اجازه میده، 112 مرتبه مدیتیشن و مراقبه داریم برای درک عشق. بودا به این آدم سالک میگه قبل از اینکه این 112 مرحله رو شروع کنی، قبل از اینکه وارد هر مراقبه‌ای بشی، اول از همه برو و دوست داشته باش، برو و عاشق شو، برو یک چیز، یک مورد حداقل بفهمی دوست داشتن یعنی چی، محبت یعنی چی، بعد وارد این داستان ها بشو، بعد وارد این جریانات بشو. 112 مرتبه مراقبه که در این مکتب مذهب، حالا هرچی اسمش هست، وجود داره، به قول بودا در وهله اول لنگ این مسئله دوست داشتنه. دوست داشتن و محبت به صورتی که محبت باشه، نه خودخواهی باشه، نه چیزهایی رو که ما میپسندیم. تا وقتی که بر وفق مراد من میرقصی، من دوستت دارم، وای به اون روزی که بر وفق مرادم نرقصی، اونچنان لهت میکنم که نفست دیگه بالا نیاد. به اینها نمیگن عشق. این دیدگاه ما، این دیدگاهی که ما به عنوان من، من هویتی داریم میبینیمش، بسیار سوال کننده است، بسیار پژوهشگره، بسیار میخواد چیزای متفاوت رو در نظر بگیره و متاسفانه تصورش همیشه اینه که درک من، درک صحیح این من از زندگی، حالا مدرن، روشنفکرانه است، دینی، سنتی، هیچ فرقی نمیکنه، این صحیح ترین این درک هاست. و اگر قرار بر این باشه که این به این درک نرسه، این چیزی با این همخونی نداشته باشه، پس در نتیجه همه چیز باید به هم بریزه. این تا اینجا این موضوع شد. پس ما باید چه بکنیم که بتونیم عشق رو درک کنیم؟ ما چطور میتونیم عشق رو درک کنیم؟ عشق گفتنی نیست، عشق درک کردنیه. عشق چیزیه که خودتون باید بفهمید، هر کس برای خودش به نوبه خودش. در این جلساتی که ما انشالله در سال آینده خواهیم داشت برای توضیح عشق، فقط بیان یک سری کلماته. در نظر بگیرید ما انسانهایی که این چوبها نیستیم و بسیار آلوده این به مسئله فکر، و فکر مهمترین سلطان وجود ماست، چون عشق محصول فکر نیست. در تمام روش ها یک سوم گفتگوه. اینو از من دوستانه داشته باشید، یک سوم گفتگو و این صحبت هاست، دو سوم عمل کرده. مجموع اینها میشه یک سوم از حرکتی که انجام شد و بقیهش، دو سوم بقیه، ارتباط از دریای بالاست. بریم بریک، برگردیم انشالله بقیه صحبتمون رو با هم دنبال کنیم. خب تا اینجا اومدیم جلو که هر کسی را سیرتی بنهادم، هر کسی را اصطلاحی دادم، در حق تو مدح و در حق او، در حق او مدح و در حق تو ذم، در حق او شهد و در حق تو سم. تا توضیحاتی رو که در رابطه با مسائل مختلف من سر این داستان ها گفتم خدمتون که هر کسی هر جریانی در دنیا قانون خودش رو داره. یکی از مهمترین نکته ها اینه که فریب خیلی مسائل رو نباید خورد. اگر طبیعت حرکتی رو انجام میده بر اساس دلایل طبیعی و کاملا طبیعی که داره انجام میده، به هیچ دلیل دیگه انجام نمیده. حالا این میتونه در حق یکی شهد باشه، در حد حق یکی سم باشه، ولی اون به شهد و سم بودن کسی نگاه نمیکنه. اون داره کار خودشو میکنه. اینی که من دارم استفاده میبرم یا اون داره ضرر میکنه اصلا مد نظر این نیست. این داره قانونی رو انجام میده که خودش انجام میده. و از این نکته ها که بگذریم، به یه نکته ای من تو این موضوع میخواستم اشاره کنم که ما بری از پاک و ناپاکی همه، شما در اون شرایط چیزی به نام پاکی، درستی، غلطی ندارید. اون چیزی که هست برتر از اینه که حالا این وظایفش رو انجام داد پس من بهش یه جودی بکنم، اگر نداد پس جودی نمی کنم. به همین خاطر لغت جود به کار برده شده. خیلی راحت من خدمتون بگم همه انسان ها رو، اونهایی که به خدا معتقدند، به حقیقت وجود معتقدند، همه انسان ها رو خدا آفریده. آدم های بد هم خداشون یکیه، آدم های خوب هم خداشون یکیه. آدم های بد رو که کسی دیگه این نیافریده. یعنی حرکات و اعمالی که ما انجام میدیم در حقیقت به پاکی و ناپاکی اون نمی انجامه، اون یک بحث جداییه. این یه نکته. قبل از این که من بخوام بحث عشق رو با هم ادامه بدیم سر این داستانا، یه نکته رو باید تو این اشعار من خدمتون بگم، چون این مسئله جود کردن به بندگان مسئله مهمیه. اگر هم میبینید داستان زیاد طول میکشه به خاطر فربه بودن این داستانه. این داستان اینقدر مطلب داره که هر چی ادامه میدی باز میبینی که نکته هایی رو ناگفته گذاشتی. عشق یک پدیده‌ایه یا یک جریانیه که ما همیشه تصور میکنیم که باید این جریان رو بگیریم، وقتی که این کانال رو گرفتیم، به این کانال رسیدیم، حالا این یک جوبیه که وصل میشه به یه رود، رودی وصل میشه به دریاچه و دریاچه‌ای وصل میشه به دریا، که در جای خودش شاید حرف درستیه. ولی یه نکته دیگه ای رو اینا به ما یادآور میشن، میگن مگه شما منکر این هستید که وجود شما یک وجودیه که وابسته و مجازی از وجود حقیقته؟ حقیقت یک وجود حقیقی داره، علم در نزد خدا، وجود در مقابل نزد خدا، هستی در نزد خدا متفاوت با هستی شماست. این بر اساس باور کسانی که خدا رو باور دارن. یه مطلبی رو اینها اضافه میکنن، میگن پس تویی که قبول داری خدا علمی داره که با علم تو متفاوته، وجودی داره که به اون میگی واجب و به خودت میگی ممکن، و جریانی در اون و در حرکتی که در این ور نیست. یه نکته هم تو در نظر بگیر و اون اینه که عشق هم در نزد خداست. اینی که تو داری به سمت عشق میری، قبل از اینی که تو قدمی رو برداری اونها قدمهایی رو برداشتن، از اون ور قدمهایی برداشته شده که تو هم داری قدمی رو برمیداری. اگر اینی که من برم دنبال یک تصوری در ذهنم و همش ایش خیال کنم که با یک کلماتی دارم تنزیه میکنم خدا رو، ولو همون اون حالتهای سوری، ولو همون حالتهای ظاهری، وقتی که برای تزویر نیست، وقتی که رو سادگی داره انجام میشه، وقتی که برای فریب نیست، یک سر در اون ور داره. این نیستش که همش ما باید عاشق باشیم. عشق در حقیقتش از اون ور شروع میشه ولی ما متوجهش نمیشیم. یه زمانی یه آقای اسقفی صحبت میکرد، ما خیلی با این بحثای متفاوتی رو داشتیم کار ندارم، یه حرفی رو زد، این حرف برای من خیلی زیبا بود. این آقا تحقیقات زیادی هم در اسلام داشت، میگفت دین شما، یعنی دین اسلام در واقع، یه دینیه که خب خیلی صفت ها رو به خدا داده، علم رو به خدا داده، رزاقی رو به خدا داده و خیلی چیزهای دیگه، ولی در دین ما یه نکته هست که در دین شما نیست و اون اینه که آیا خدا حاضره به خاطر انسان بمیره؟ در دین ما خدا به خاطر انسان روی صلیب رفت، به خاطر انسان مرد. من در مقام مقایسه نیستم، فقط میخوام مطلب رو به خدمتون بگم که عشق در حقیقت از اون ور شروع میشه. این تلاطم ها و این بالا پایینی هایی که در ما به وجود میاد از اون ور میکشن و اونچنان ما رو بی خود میکنه از خودمون که از تمام این آلایش ها میریم کنار. به همین خاطر اینها رو مسئله راز میدونستن، مسئله محرم و نامحرم میدونستن. خیلی از تحولاتی که در درونتون انجام میشه، در دوستانی که تجربه این چیزها رو دارن، اگر با خیلی از آدمهای نامحرم به این موضوعات بیان کنید فوری میگن طرف دیوونه شده، در صورتی که اینها جنون نیست، اینها حالتهای بسیار زیباییه که ما داریم تازه زیبایی رو درک میکنیم. ما از مرحله اسارت در این جنگ ها و اضطراب ها و هی ساختن ها داریم رها میشیم و به زیبایی میرسیم که این زیبایی برای اون انسانی که در اون شرایط قابل درک نیست. این نکته هم داشته باشید. من یه مقدارش اشعار رو بخونم تا اینکه بقیه بحث عشق رو دنبال کنم. هندوان را اصطلاح هند مد، سندیان را اصطلاح سند مد. میدونید هندی ها احتمالاً منظور به همون مذهب هندوه، میگه اونا با زبان خودشون دارن ستایش میکنن. اون کسانی هم که توی سند هستن، که البته اون موقع متعلق به هند بوده الان در پاکستانه، اونا هم با زبان خودشون دارن مد میکنن. من نگردم پاک از تسبیحشان، پاک هم ایشان شوند و درفشان. این من از تسبیح، اینه تسبیح یعنی پاک کردن، یعنی تنزیه کردن. من از تنزیه اینا پاک نمیشم که، در حقیقت خود اینهان که دارن با این اعمال، این تسبیحات، تسبیح رو شما به مراقبه بگیرید، به عبادت بگیرید، به هر چی که میگیرید، در حقیقت راهی برای پاک شدن ما، و الا اون اصلا مسیر دیگه رو داره. اینو که قبل از بریک گفتم، یه مقدار ما باید این مسائل رو بدونیم. شاید برای بعضی ها واقعا تجربه کردن دونستن، ولی برای بعضی آدم ها دونستنش واقعا لازمه. در فریب هایی که به خودمون میدیم و همیشه خیال میکنیم که من اون آدم خوبم و همیشه باید قانون زندگی و طبیعت و همه چی بر وفق مراد من بگرده، اینها برای کسایی گفته میشه که تا یک مقدار زیادی هنوز از اون شلف خودشون، از اون صدف خودشون رها نشدن و گفتن بعضی از این مسائل شاید دری رو براشون باز کن. این مثنوی 70 من هم برای همین 70 من شده. این یه نکته راجع به مثنوی. این یک سوم کاره. اصل کار در مسائل اصلی و عملی است. این رو شما توجه داشته باشید. مراقبه ها بسیار ضروری هست. بدون مراقبه ها من نمیگم نمیشه، برای خیلی ها شاید شده، به این طبیعت رسیدن، به این جریان عشق رسیدن، اما عموماً مراقبه و کارهایی که در عمل باید انجام بشه خیلی بهتون کمک میکنه، خیلی به این موضوع کمک میکنه. دو سوم داستان عمل کردنه، یک سوم داستان، شاید کمتر از یک سوم داستان، درک خیلی از مفاهیمیه که ما اشتباه فهمیدیمش و در درون ما تشویش ایجاد میکنه، طوفان ایجاد میکنه. در مسئله عشق که ما با تسبیح پاک میشیم، با مراقبه ها، با مدیتیشن ها و با درک ها پاک میشیم. یکی از اساسی ترین صحبت هایی رو که شما در بودا پیدا میکنید، در تمام مکاتب عرفانی پیدا میکنید و علل خصوص مثنوی، وقتی که شما تجربه کوچکی ولو تجربه از دوست داشتن به هر اندازه که کوچیکه، به قول حافظ کسی که دوست داشتن رو درک نکرده شما نمیتونید مقام انسانی بهش بدید. اینها برخلاف منطقیون که انسان رو حیوان ناطق میخوندند، اینها انسان رو حیوان عاشق میخونند. خیلی این نکته ها درش نهفته است. انسان رو حیوان عاشق مینامند. اگر انسانی دوست داشتن رو درک نکرده به هیچ وجهی، و صحبت هایی که من خدمتون گفتم این رو باید بدونه که باید یه مقدار شستشویی بکنه، ببینه، نه اینکه کاری بکنه، ببینه. این همه صحبت از این بود که ببینید، ببینه آیا واقعا این دوست داره یا تصورش اینه که دوست داره. شما زمانی که به مسئله تسبیح میرسید، به مسئله مراقبه میرسید، سه مرحله عمده رو تمام اینها بیان کردن. اولین مرحله ای رو که شما در عشق، در شروع درک عشق درک خواهید کرد، مسئله قناست، پر شدن، غنی شدن از درون. شما به هیچ عنوان دیگه نه احتیاجی دارید، نه تعهدی دارید و نه فیلمی بازی میکنید. اونی هستید که دیگه هستید. دیگه تزویر میره کنار، دیگه احتیاج میره کنار. قنا، پر شدن در انسان خیلی زیاد میشه. دوستانی که تجربه مدیتیشن های طولانی رو دارن یا به کرات این کار رو انجام دادن، درک این موضوع براشون شاید یه مقدار ساده تر باشه که پر که میگیم یعنی چی. اساساً اینا ربطی به پر بودن مغزی نداره، ربطی به پر بودن سواد انسان نداره. قنایی رو در خودش احساس میکنه، توانایی و پری و شادی رو در خودش داره که تا قبل از این براش غیر قابل درک بوده. این یه مرحله شه. مرحله دوم مرحله زمانه. زمان در حقیقت مقدار زیادی از دریافت‌های ما رو مستهلک می‌کنه، دچار استهلاک میشه و نمیذاره ما درک کنیم. شما در عشق به زمان صفر باید برسید. اگر قرار ساعت عشق رو در درون خودتون حس کنید، زمان از کار میفته، آینده‌ای وجود نداره. اون کسی که خیال میکنه در آینده خواهد رسید، اونی که تصور میکنه که در آینده عاشق خواهد شد، حالا الان در یک شرایطیه که فعلا باید زندگیشو برسه تا بعدن به اینا برسه، اینها تماما فریب فکره. عشق در آن به وجود میاد و عشق اولین موضوعی رو که باید در این مرحله ورود بهش در نظر بگیرید، زمان استاپ میکنه. زمان از حرکت باز میسته. زمان دیگه برای شما مفهومی نداره. دارید به فراسوی فکر و ذهن میرید. در جایی دارید سفر میکنید که تا قبل از این داستانها براتون غیر قابل درک بوده. باید درکش کرد. در مسائل عملیه ما مراقبه های متفاوتی داریم. به همین خاطر شما ببینید یک سری مراقبه ها هست، مدیتیشن ها هست. شما تو تمام این جاهای متفاوت که برید، خب مدیتیشن کنید، کار خیلی خوبی هم هست، خیلی انسان رو آشنا میکنه با خیلی مسائل. ولی در یک مراحلی شما وارد نوعی از مراقبه میشید که ما به این میگیم مراقبه بی حضور، اصطلاح عرفانی فارسیه. مراقبه بی حضور به این میگن برای کسانی که دیپ میرن در درون خودشون، در جای خودشون رو لاست میکنن، گم میکنن، دیگه خودشون رو نمیبینن، دیگه اصلا بینندهی وجود نداره. تجربه خیلی غریبیه. در اون زمان مسئله‌ای که ذهن قادر میشه به درکش نوعی از توجهه، چون زمان استاپ میکنه. ببینید، ما گفتیم عشق تبر ارتکا نیست، ما گفتیم عشق وابستگی نیست، عشق مسئولیت نیست، عشق ترس نیست، عشق چینی چیز، خیلی راجع به این صحبت کردیم. یک مثال کوچیکی براتون بزنم، شاید خیلی از دوستان تجربه کردن این موضوع رو. ما وقتی که میگیم تو به هوشیاری میرسی، به توجه میرسی، منظورمون به توجهی که شما برای نشو و نمای یک